می کند چیزی حتی بسیار بسیار کوچک را. آن سنگر کلیایی را با این سنگر کلیایی عوض کنیم خوب است؟ آقا ببخشید، ما می خواهیم قالیچه ای را که ماه پیش از شما خریدیم با این یکی عوض کنیم، چیزی باید سر بدهیم؟ عسل برایت یک عاشقانه آرام ساختم، یک انشای ساده مدرسه‌ای. خسته نیستی بشنوی؟ خستم، اما چرا نمی شود یک عاشقانه آرام را وقت خستگی شنید؟ نگفتم نمی شود، اما این هم می شود که انسان آنقدر خسته باشد که نخواهد حتی یک قطعه بسیار لطیف و خستگی زدای موسیقی را بشنود. بخوان گیل مرد، شاید که عاشقانه آرام را اصولا برای لحظه های دشوار خستگی می سازند، اما اگر وقتی که می خوانی خوابم گرفت و خوابم برد نمی رنجی؟ چرا برنجم؟ اما اگر بخوابی فکر می کنی به یک خواب دور، خیلی دور می روی؟ باز خل شدی؟ سنی از تو گذشته مرد؟ عروسک بازی را کنار بگذار. می ترسم، می ترسم که خواب سفر ببینی، سفر به سرزمین های دور دور را. فکرش را بکن، من اینجا کوبیده بعد از روزها و روزها نوشتن، تو در جنگل هایی که هرگز ندیده ایشان، با گیاهانی که نمی شناسیشان و پرندگانی غریب. جنگل بی صدای بی صداست، صدای پرندگان را بستند. مه، چرا نباید من در این جنگل غریب بی صدا در لابلای این گیاهان سبز سیر و سبز روشن فسفوری پتویی بیاندازم و سفره‌ای و چای داغ و عاشقانه‌ام را برایت بخوانم؟ چین بنشین و بخوان، دست از خلبازی بردار. آنچه نوشتم محبوب خوب آذری من، یک برنامه هفتگیست، فقط همین. من و تو مثل بچه های مدرسه ای دیدم که محتاج برنامه ای هستیم. تو هر روز میگوی امروز را چه کنیم، امروز کجا برویم، امروز بی بچه ها و با بچه ها چه میتوانیم بکنیم. من فقط یک برنامه بدون مه، بدون مغول ها نوشتم. شاید اما بشود از اینجا آغاز کرد و زمان را به زمین گرم کوبید. شاید جمعه را تصور کن که تمام کرده ایم، بعد به آن میرسیم. شنبه را هم دوست ندارم شنبه ها را روز آغاز بدانیم. شنبه عادت آغاز است، نه شروعی مدلل. عادت اراده را نابود می کند. عشق اوج خواستن است، خواستن اوج اقتدار اراده. عادت بازداشت کار کرده اندیشه است. هرگز چیزی به اندازه عادت نفرت انگیز نبوده است. بیزارم از اینکه برخی گفتند روزی خواهد رسید که انسان همه کارهایش را به عادت خواهد کرد. خودکارانه زیستن پایان انسانی زیستن است. عادت هر روز صبح زود برخاستن، درست سر ساعت سر دقیقه، سلامی به عادت نه از راه ارادت، چای به عادت، اداره امضا اتوبوس، آب، چای، زنگ در، کتاب خواندن، خرید، خرید به عادت. هرگز چیزی به اندازه عادت نفرت انگیز نبوده است. نمازت را هم هر روز با شعوری نو بخوان، با ارتباطی نو، با برداشتی نو. به آنچه میکنی بیندیش. عبادت چرا؟ سخن گفتن با آن نیروی لایزال چرا؟ عادت فرسودگی است، ماندگی، آب راکد، مرداب. تغییر بده، بیاندیش و جا به جا کن. اگر هزار راه تو را به محل کارت نمی رساند، خب هر روز با اراده یکی از این همه راه را انتخاب کن. کمی دور، کمی نزدیک، کمی سخت، کمی آسان. مشتری شدن نوعی معتاد شدن است. فقط از یک میوه فروش خرید نکن، بگذار با تمام میوه فروشان سر راحت آشنا شوی. لااقل سلام های تازه، معطر، نو، ضد عادت. آیا هرگز به پاسبان سر گذر سلام کرده ای؟ خب سلام کن، احوال پرسی کن، بگذار با تو زمانی درد دل کند، مگر چه عیب دارد؟ اما نگذار به این کار عادت کنی. نان، بربری، سنگک، مشهدی، تافتون، لولهی، لقمهی، لواش، جو، شیرمال، قزوینی، بهار، تنوع حلال. چرا باید با شنبه آغاز کنیم آنگونه که انگار شنبه ها رنگشان، بویشان و تراوتشان بیشتر از پنج شنبه هاست؟ بهار همه چیزش با تابستان، با زمستان و با پاییز فرق دارد. حق است که بهار را یک آغاز پرشکوه بدانیم، نه تنها به دلیل رویشی خیره کننده. امروز بوته سبز روشن، فردا غرق صورتی گل محمدی. امروز یاس بسته خاموش، فردا سیلاب نوازنده عطر. نه فقط به دلیل این رویش خیره کننده، بل به علت حسی از خواستن، طلبیدن، عاشق شدن، بالا پریدن، فریاد کشیدن، خندیدن. برادرت شادمانه میخندد و از ته دل فریاد میکشد. شکوفه کردن، باز شدن روح. بهار بیش از آن که حادثه‌ای در طبیعت باشد، حادثه‌ای است در قلب آدمی و پیش از آن که در طبیعت محسوس باشد، در حسی انسانی وقوع می‌یابد. این در بهاران گل نیست که باز می‌شود، گره‌های روح انسان است. در باب آن زمستان‌های خوب زمانی باز با تو سخن خواهم گفت، تا کمر در برف، در کوهپایه‌های پلنگ چال، کلاهک چال، ازغال چال و همه چال‌های عالم. من اینجا از فصل سخن نمی‌گویم، از روز می‌گویم. شنبه‌ای که دوست ندارم ابتدای هفته باشد و بعد از جمعه‌ای آمده باشد که شادمان دویدن‌ها و کودکان زیستن‌ها خستمان کرده است، اما نه دل خسته. پاهایم هنوز درد می‌کند. با کمی الکلانها را به سرعت مالش بده و بعد در یک پتو بپیچ و مدتی گرم نگهشان دار. دیروز صد بار گفتم اصل، اینقدر به دنبال آن توپ دیوانه آواره ندو. و تو آذری بدپیله، خندیدی و باز دویدی. بچش طعم دو ساعت لابلای بوته ها و شاخه ها در کنار رودخانه دویدن را بچش. عاقبت همان توپ مجنون بلگرد را به دست رودخانه بیخیال خروشان سپردی. چه حسرتی چه حسرتی در دل انسان میماند. آنجا آنجا نگاه کنید، آنجاست رفسی. دیگر نمی بینمش. آنجا اینجا آمد. دستت را دراز کن، زود باش. رفت، می دانم به دنبال تو بسیار کوشیدی. رود چیزی را با خود می برد که دیگر نمی توان بازش کردم. آن قلاب ماهیگیری در سرداب رود، آن جاری مجلل تاریخی چطور؟ بازیافته نیست؟ آن گل غریب ساعتی که روی پل کنار پناهگاه از دستت افتاد چطور؟ عجب ساختمان پیچیده ای داشت، نه؟ بله، اما من دوستش نداشتم. شبیهش را باز هم دیدم، زیبا نبود، شلوغ بود. شاید به دلیل نظم انعطاف ناپذیری که داشت. با وجود این در لحظه زیبا بود، اصل زیبا بود. تو نخواستی زیبایی لحظه اش را ببینی و گردش نچرخیدی یا آن را نچرخاندی، کوتاه آمدی. زود تصمیم گرفتی که دوستش نداشته باشی. ادراک زیبایی کار آسانی نیست. و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
دوستان خوبم، صدای ما را از رادیو نمایش میشنوید، تهران، موج اف ام ردیف 107 ممیز 5 دهم مگاهرتز. در ضمن ما در میدان 15 خرداد هستیم. دوستان عزیزم، به پایان برنامه های امروز بخش اول رادیو نمایش دقایقی بیش نمونده. ممنونم که امروز هم با رادیو نمایش همراه بودید. امیدوارم آنچه شنیدید مورد توجهتون قرار گرفته باشه. و اما همکاران خوبم که در این بخش در خدمتتون بودن، سرکار خانم پگاه عموزاده تهیه کننده، سرکار خانم فهیمه آقاجانی صدا بردار، جناب آقای صدرا ردایی هماهنگی و دستیار تهیه، و من ارادتمند شما افسانه محمدی که با افتخار همراه و همکلام شما عزیزان بودم. دوستان عزیزم، ازتون دعوت میکنم با بخش دوم برنامه‌های رادیو نمایش هم همراه باشید و برنامه‌های شنیدنی و متنوعی رو که براتون در نظر گرفتیم بشنوید. همینطور بعد از عرایض من نمایش آفتاب روز 11 به عنوان آخرین برنامه بخش اول امروز تقدیمتون میشه که توجه شما رو به این نمایش جلب میکنم. تا روزی دیگر و دیداری دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربون میسپرم. روز خوش، خدا نگهدار.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
آفتاب 11 نویسنده گوان مهر اسماعیل پور، هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: میر طاهر مظلومی، علی میلانی، محمد آقا محمدی، سینا نیکوکار، علی اصغر دریایی، سلمان خطی، امیر فرهانیا، امیر عباس توفیقی، مهدی نمینی مقدم. کارگردان رامین پور ایمان، افکتور نازنین حسنپور، صدابردار حیدر صفدری، دستیار تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده، تهیه کننده فرشاد آذرنیا.
سلام لغمه ها،
چه شده؟ جمع کنید بساط هرزگیتان را، گورتان را گم کنید تا همه تان را از دم تیغ جلاد نگذرانده.
بیرون روید، بیرون روید که خلیفه خلوت می سازد. بیرون
حرام لغمه های نمک به حرام.
خدا را که یک فریاد دیگر بزنید از ترس قالب توهی می کنم که سهم سلطان عظیم هولنگیز است.
حاضر به خاطریم کلب الوزرا، این بوزینگان را دور خود جمع کردیم تا ما را از غم فرح آورند، اما جملگی مسخرگی می کنند.
مباد که خاطر خلیفت الله آزرده باشه. آخر اچی روی چنین دشکام کشتید؟ تلخی می آتش در دلتان انداخته؟
شراب حال آدمی را شدت می بخشد. در هنگام شادی عنان اختیار از دستت می ستاند و در ظلمات اندوه لاابالیت می سازد. اما در حال خشم دیوی می سازد از آدمی، آتش خار و زهر افکن.
شما را سوگم می دهم به شوکت جدتان هارون رشید که بگویید سبب این خشم چیست. باشد که تریابی در کن.
من خلیفت الله و امیر مسلمین جهانم، از روم تا مصر و از ایران تا توران را در زیر پنجه قدرت خود دارم. ما یک تا مردی در برابرم ایستاده و از من فرمان نمی برد. هرچی با او میکشیم بر ما چیره میگردد، چون نخشیر که در پنجه باز اسیر اویم.
حضرت معتمد همچنان از حسن ابن علی آزرده خاطری؟
نباشم.
ما او را به دستور شما به زندان انداختیم و صالح ابن وصیف زندان سالار را گفتیم تا دو غلام پیکارجو را بر او بدارد تا شبان روز شکنجه اشتند. دیگرد چه نارواتی
دست هیچ خبر نداری عبدالله خاقان همار؟ اگر به خاطر تبهرت در شراب داری و خرید کنیز نبود خوراک سگانت می کردم.
رشک عالمم به دین حرفت.
آجب و صالح ابن مصحف خبر آورد که آن دو غلام شکنجگر خود به حسن ابن علی مؤمن گشتند و به سانشی عیانش او را امام 11 می خوانند. به باور آنان ما دزد و قاصبیم. بخت با ما یار بوده که زودتر آگاه کشتیم و پیش از آن که دشنهی در کارمان کنند ایشان را به چهار میخ کشیدیم.
حضرت خلیفه، اگر امان دهید چاره دیگر برای او اندیشه.
یاس قطره و دریاست، تو قطرم نیستی. عقلت با دانش این مرد به هیچ نمی سنجد. تو تنها ما را بدار که او از دست بیرون است.
اما اگر حضرت
اگر یک سخن بیشتر بگوی زبان از حلقومت بیرون میکشم. نمی بینی که چقدر خشم میرم؟ بگو تا کسی را در برابر من گردن بزنند و سیاست کنند تا آرام یابم. آنقدر نوشیدم که دیگر شراب مستم نمی کند. تشنه خونم خون.
شنیدم گروهی گدایان کور را به محکمه آوردن که سخن نمی گوین مگر به زور تازیانه. مشتی بی پدر و مادرن که هرچه بزنیم و بدریم و ببریمشان کسی در به ایشان نمی آید. اجازه دهید تا بگویم داخلشان آورد.
نیکست، بگو بیایند.
آهای حاجب، شهنگان را بگو تا گدایان را درون آورند. میر غضب را نیز حاضر آورید که لابد خون بسیار باید امروز ریخته شود.
اتاج!
پیش بیا عبدالله، این جانوران را از کدام همیان بلعجبی بیرون آوردی لگه؟
باشد که از باب نشاط و انبساط خاطر عزیزتان را فراهم آورد.
چرا میزنی؟ چرا میزنی؟ نامسلمان، ما جملگی کوری.
جهان ببند بدبخت گدا.
نهریر، بگو پیش بیایند.
روی زمین بخزید و پیش بروید.
میبینی عبدالله، کورمال کورمال که میگویند چنینه.
حضرت خلیفه، آن یکی را ببینید که به سوی اندرونی میخزد.
از آن سو نرو مفلوف، بس از این جماعت کرمان. همینجا بایستید.
جرم اینها چیست؟
سربرم، با یکدیگر نزاع میکردن. هرچی آنها را میزنی مهمل میگویند.
یکی از شما عرض کند دعوا بر سر چیست؟
ما از این مرد شکایت داریم.
باید او را زنده بوزاریم.
چشمانم کور نبود.
دهان ببندید ابلهان خفه.
به حرف ما گدایان اعتماد نیست. تا ما را عقوبت نکنی و نیازاری از حقیقت کار آگاهی نخواهی شد. اگر میخوایی نخست مرا آزار کن.
ما شما را به همین کار اینجا آوردیم. نهریر،
تازیانشان بزنید.
سرورم، آن یکی را بنگرید. آن گدای فربه بعد از دو تازیانه یک چشم
مگر کور نبود؟
همون مرد کسی خواست تازیانش بزنن.
نگاه، چشم دیگر اصلا کور نبود. بس هست نهری، بس هست.
نزنید.
آهای تو نامت چیست؟
من شرکان هستم، شرکان گدا.
دروغ نگو این گدای نام کار.
مگر نگفتم نپرسید سخن نگویی؟ شرکان به خاک بیوت و سرت را از زمین بر ندار.
بگذار سر بردارد تا چهرش را ببینم. مگر تو کور نبودی مردک؟
ای امیر مومنان، من مرا امان ده تا خبر بازگویم.
در امانی، بگو.
ما خیشتن را نابینا کرده به خانه مردم می رویم و به پوشیدگانشان نگاه می کنیم و با حیلتی آنان را از راه به در می بریم و مال از ایشان به دزدی و گدایی گرد آوریم.
ای سیاه‌باز دروغگو، دروغگوی گدا بدنام کن.
تو را باید به
خودمان آمدن.
مگر نگفتم نپرسید سخن نگویید؟
تازه میفهمیم چرا جدمان هارون رشید جامه بدل میکرد و همراه جعفر برمکی به خانه مردمان میرفت. ترتیبی بساز تا ما نیست چنان کنیم و در خانه مردمان رویم که نیک حیلتی است طرفه درویشم.
خداوند خلیفه را معید بدارد هر زمان که امر کنید اسباب کار ساز می نماید.
چرا نعمت خدا را پنهان می دارید و خیشتن را نابینا می نمایید؟
به حق رسول الله که ما چشم نداریم و نابینا هستیم.
گفته بودم که اگر به رضا پاسخ ندهید به قهر پاسخ از شما بگیریم.
خلیفه به سلامت باد. بگذارید تا حکایت اینان دیگر را نیز گوش داریم تا چه میگویند. باشد که خالی از چیزی نباشد و اسباب تفریح گردد.
نیک گفتی وزیر. نهریر
سر به زمین بچسبانید.
سنگ اگر بودیم و این همه تاسیان میخوردیم خمید میگشتیم.
سر و دست و پایم را از هم نمیشناسم که جمله مجروح هست.
چرا چشم نمیگوشایید و بر گناه خود اعتراف نمینمایید؟
من کور مادرزادم. تو چشم انصاف باز کن و حکایت مرا نیز بشنو.
ای خلیفه اگر راستی سخن مرا باور نداری خادمی با من بفرستاد درهمها را بیاوریم که اینها از بیم رسوایی چشم باز نخواهند کرد.
مهریر او را روانه کن با اسب بروند. اگر دروغ گفته باشد بر پشت اسب ببندید و با تنابش بر زمینش بکشید.
سمعاً و طاعتاً. ببریدش.
تا آنها می آیند تو نیز دهان بکشا و حکایت خیش عرض کن.
مرا نام بغبغ است. بامداد را بر در خانه ای رفتم و در بکوفتم. این مرد چه می گوید شرکان است؟ خداوند آن خانه بود و از درون به آواز بلند گفت کیست که در همی کوبد؟ من جواب نگفتم تا اینکه آمد و در گوشید و گفت چه می خواهی؟ گفتم از بهر خدا چیزی دهید. پرسید تو نابینا هستی؟ گفتم آری کوری نمیبینی؟ پس دست مرا گرفته به خانه برد و از پله به فرازم برد.
گفتی نامت چیست؟
بغبغ.
بغ؟
بغبغ.
بغبغ. تو چرا با اون رفتی؟
خب گمانم این بود که مرا خوردنی یا چیز دیگری خواهد داد. چون به فراز خانه برشدی مرا گفت ای نابینا چه میخوایی؟ گفتم چیزی در راه خدا میخوام. گفت خدا بدهد. گفتم چرا این سخن نخوز نگفتی؟ لب به دشنام گشود که ای پسترین گدایان، وقتی که تو در بکوفتی و من آواز دادم چرا جواب نگفتی و در همی کوفتی؟ گفتم مرا از پله ها به زیر کن. گفت راه پر تو نگرفتم. بفرما. ای خلیفه خدا شاهد من است که خواستم از پله به زیر آیم و پیش پله به زمین مانده بود که پایم بلغزید و از پله همی خردیدم تا سرم بشکست. چون از خانه بیرون شدم نمیدانستم کدام سو روم.
راست میگوید ما آنجا به او رسیدیم و گفتیم امروز چه آیت تو گشته و همین ماجرا بیان نمود.
گفتم یا یاران نابینا میخواهم امروز از درمهایی که ذخیره کردم صرف کنم. خداوند خانه در پی ما بود و سخن مرا شنید.
چرا در نزد او سخن گفتی؟
نمیدانستم که از پی من روان است.
مردی حیله‌گر و رعناست. چنان آهسته قدم برمی داشت که صدای پایش به گوش ما نمی آمد.
سرورم صدای نفسهایش رو هم خورده بود.
رفتیم تا به مکان خیش رسیدیم و نمیدانستیم که این شرکان نیز با ما درون خانه شده.
ما را عادت چنین است تا برای پوشیده داشتن راز خیش چون به خانه درون آییم در فرو بندیم و با دست همه جا را میکاویم که بیگانه‌ای با ما انباز نگشته باشد.
او را یافتید؟
نه به گمانم سخن ما را شنید و از ریسمانی که از سقف آویخته بود خود را آویخت و در هوا ایستاد. ما در ببستیم و خانه بگردیدیم. اما کس نیافتیم. پس گرد آمده بنشستیم و درمها بیرون آوردیم. چون بشمردیم بیش از 10,000 درم بود. 10,000 درم در زیر خاک منهان کردیم و زیادتی را هر یکی بخشی برداشتیم. پس از آن خوردنی گذاشته همی خوردیم تا آنکه من صدای بیگانه احساس کردم و دست این سوی آن سو دراز کردم تا دست آن مرد به دستم آمد.
بانگ
بر یاران زدیم که آی پیش ما بیگانه است.
همگی بر او گرد آمده وی را همی زدیم و فریاد برآوردیم که ای ایوناس دزد آمده.
خلقی بسیار بر ما گرد آمده.
آری
پس آن مرد نیستی خیشتن به نابینایی زد و چشمان بر هم نهاد بدان سان که هیچ کس در نابینایی او شک نمی کرد و همین فریاد زد که ایو هر
ناش
به خاطر خدا برم پیش شهنه ببرید که سخنی دارم. خادمان شهنه که این سخن شنیدند ما جمله را گرفتند اینجا آوردند. نمی دانستیم که چه تربیستی اندیشیده این فریبگار که ابلیس را استادند.
سر برم
آمدی نهریر
سلطان به سلامت با
آنچان خبیسک میگفت درست بود.
آهای کیسه را اینجا بگذارید. سربرم هرچی میگفت درست بود. 10,000 درم بغدادی
بفرما.
در این کار چه میبینی عبدالله خواهان؟
این گدایان فریبکار از بسیاری مردم این شهر دارا ترن. باید ایشان را عقوبتی سخت فرمود تا دیگران نیز در چشم گیرن و از پی ایشان نرون.
همان گفتی که خیشتن میاندیشدم. مهریر
سربرم
آن مرده که دون را به پاداش این آگاهی که بر ما رسانید مشتی از این درمها درده و باقی را زمیمه خزانه کن.
سمن به طاعت ها.
خدا عمرتان را دراز کند.
این گدایان دیگر را چه کنم امین؟
ایشان را به چوب بربند و چندان تازیانه بزن که چشم باز کند.
رحم کن یا خلیفه، چشم کور را چگونه میتوانم به زخم تازیانه بگشایم؟
اسیر تازیانه جان خواهید رهاد، ببریدش. ببرید و عقوبتش کنید که هرچه میخواستیم بشنویم این مسکوکات با ما گفتن.
آن مسکوکات حاصل یک عمر رنج من است. در تابستان و زمستان زیر تیغ آفتاب و تازیانه زمهریر، آنگاه که مرد لشکری دستش از لهیب فلس تفته به شمشیر و سپر نمیرفت و زن گازور رخت ارباب از سرما به آب چشمه نمیتوان آغشت، من و یارانم در گردآوری این سکه ها کوشیدیم. نه لقمه دندانگیری خوردیم و نه رخت سالم به تن راست کردیم. مبادا که در پیری افتاده که بیمایه بمانیم و سگان خراب شکم از ما چرب سازند. تو که مرا به جرم کیسه درهم به مرگی فجیع عقوبت میخوایی کرد، آیا هرگز سکه صدقه به من داده ای؟
زبان حرام لقمه.
اگر ساعتی بیش از عمر منو اعتبار این زبان نمانده، بگذار تا جان در بدن دارم زبان میگردانم و نفرت سالیانم را بر سر شما دنده برم.
جوابش را بده عبدالله خاقان، رسوای من ساخت.
از دریوزگی برای خودت شرف نزد کور مفلوک.
کور مفلوک؟ این کور مفلوک که در برابر تو تازیانه میخورد سالیان دراز به این درگاه آمد و سکه سیاهی از بیت المال نصیب نبرد. دریغ از تکه استخوانی که سگی را بشاید. لعنت خدا بر خلفای بنی عباس که دارایی مسلمانان را صرف میخوارگی و زنبارگی می نمایند. بدانید که آتش دوزخ بیتاب است برای در آغوش جلن دان.
تو از دیر دوزخ چه میدانی مردک؟ من خیشتن آل مل علمای دارالخلافم.
نه تو دشمن دینی و های این ویرانه لانه عنکبوت. من اسلام را از ذات آفتاب برا گرفتم، از حسن ابن علی ابن محمد، از حسن رسول الله.
چی کشیم از حسن؟ تو را میشناسی؟
آری نزن، بی انصاف میخواهم سخنی بگویم. به نام میشناسم و به نشان میدانم، چنان چون مرغ بوتیمار که بر لب دریا نظاره مینشیند و هیجان شوکت و لطف و عمق آن بحر وسیع است. در هنگام گرسنگی اوست که لقمه نانی مرا میبخشد و امید آخرینم اوست. هنگامی که به در سرایش میروم سخنان او با شاگردانش را گوش میستم. دو سه باری هم شده که مرا پند گفته و به خدای محمد قسم که هیچگاه مرا ناخوش و دست خالی از درگاه خود نرانده. اما تو او را هم به زندان افکندی.
تازیانش بزنی.
ای خدای تاریکی شما را از زمین بردارد که تیز بر تیشه دین خدا میزنه.
تازیانه نه ابلت شمشی با تیغ بر فرقش بکنید. میخواهم 10 پارش کنید و هر پاره را خوراک سکهای یک دروازه شهر کنید.